من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلفائی اثنا عشر که عرض کردیم این دیگه صراحتاً در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، نه تنها صحیح است بلکه اصح روایاته. آقایان میگن کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم بعد از قرآن مجید از صحیح ترین کتاب هاست و هر گونه شبهه در صحیح بخاری و مسلم را آقایان بدعت و یک نوعی زندقه و الحاد می دانند. ولی این که نام ائمه علیهم السلام در کتابهای اهل سنت آمده، البته در کتابهای دست اولشون نیامده، ولی در کتابهایی که بعضی از منصفانشون نوشتند همانند جناب گندوزی و جناب ابن برای شما رسولم اختب الخواطب، جناب خارزمی و هموینی، اینها نام ائمه را هر سه از شخصیت‌های بزرگ اهل سنتند. ولی خب این رو داشته باشید، هر یک از رواتشون یک روایتی را فرض در رابطه با حقانیت امیر المؤمنین می نویسد، بلا فاصله برچسب تشیع می زنند. مثلا در رابطه با عبدالرزاق از روات برجسته اهل سنته و از شخصیت‌های بنام اهل سنته، و حتی یحیی بن معین از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق از دین اسلام مرتد بشه برگرده به روایتش ما عمل میکنیم. شما شرح حال همین عبدالرزاق رو در سیر اعلام النبلا، در تهذیب الکمال مزی، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی ببینید. یک چند تا چهار تا پنج تا روایت درباره امیر المؤمنین آورده، بگن وفیه تشیعون، وفیه تشیعون صغیر، یک کوچولو شیعه‌گری در او وجود داره. چرا؟ چون احادیث مربوط به علی را نقل کرده. اینها هر کسی از روات نسبت به علی روایتی نقل کرده باشد، یا به او برچسب تشیع میزنند، برچسب غلو میزنند، برچسبهای دیگر. گذشته از این که شما ببینید در تاریخ همین جناب آقای نسائی از شخصیت‌های برجسته اهل سنته، یکی از صحاح سته اهل سنت به نام نسائی هست. این آقا وقتی خصائصش را می نویسد، خصائص امام امیر المؤمنین، ویژگی های امام امیر المؤمنین، میاد در منطقه شامات فضائل علی را بالای منبر نقل می کنه. به او می گویند تو که این هم از فضیلت علی سخن می گویی، چرا از فضائل معاویه سخن نمی گویی؟ میگه مگر معاویه فضیلتی هم داشت؟ درباره او سخن بگویم جز حدیث شریف لا اشبع الله بطنه که در صحاح آمده پیغمبر فرمود خدا شکم معاویه را سیر نکند، حدیث دیگری هست؟ خب این بنده خدا را از بالای منبر کشاندن پایین، کتک زدن، موج لگد، به طوری که عذر میخوام از دوستان، معذرت میخوام، این تعبیر رو به کار میبرم، میگه خصیتینش ترکید و او را از مسجد بردن بیرون، به طرف مکه حرکت دادن، در وسط راه شهید شد. آقای ابن سقا بالای منبر حدیث تیر مطرح میکنه، یه حدیث تیر از صحیح ترین احادیث در فضیلت علی است. او را از بالای منبر به زمین میکشن و دستور میدهن که منبر را آب بکشن. منبری که بر روی او فضیلت علی گفته شود، اون منبر نجسه. این قضایا بوده، هزاران از این قضایا. حالا من یه دوتا نمونه عرض کردم. همین حاکم نیشابوری را به خاطر نقل فضائل علی در خانه اش زندانی کردن. یکی از دوستاش میگه آقا شما بابا یک روایتی در فضیلت معاویه بگو دیگه خودت خلاص کن. میگی من چه کنم؟ لا یجیء من قلبی. آخه قلب من نمیاد بر اینکه درباره معاویه یک حدیث دروغی نقل کنم و آخرش در خانش از دنیا رفت و در خانه اش دفن گردید. این که از شخصیت های بزرگ اهل سنته، کتاب مستدرک و صحیحین نوشته. خب وقتی که اینها میان به این شکلی کسی درباره اهل بیت سخن میگوید، برچسب تشیع میزنند، برچسب انحراف میزنند، مستحق کتک میکنند و ده ها مشکلات دیگر. خب وقتی آقای گندوزی حنفی میاد احادیث اهل بیت رو نقل میکنه، خب مشخصه که درباره این باید چه ها بگویند. آقای هموینی در فرائد السمتین وقتی میاد مطالبی درباره علی و درباره آقا ولی عصر میگوید، مشخصه. من فقط یک روایتی را که هم آقای خارزمی از علمای تراز اول اهل سنت، اختب خواطب، خطیب خطیبان، در مقتل الحسین صفحه 95 حدیث 303 نقل میکنه از قول نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن من در شب معراج به بخش راست عرش نگاه کردم، فإذن علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و محمد المهدی بن حسن العسکری صلوات الله علیهم اجمعین. دیدم نام این ائمه و خلفای من در بخش راستین عرش ثبت شده نامشون و نام مهدی که انه کوکب دری بینهم، گویا ستاره درخشانی نام مهدی در میان اسامی ائمه می درخشد. و قال یا محمد ها اولا حججی علی عبادی، پیغمبر اینها حجت های من بر بندگان من هست. و هم اوصیاء که اینها جانشینان تو هستن، و المهدی منهم، مهدی از این اولاد شما و از این اوصیاء شما هست. از سائر من قاتل اطرتک، از کسانی که اطرت تو را میکشن انتقام میگیرد. و عزتی و جلالی انهم المنتقم من اعدائی، قسم به عزت جلالم همین نام مهدی که همانند ستاره درخشان می درخشد انتقام گیرنده از دشمنان من هست. و الممد لأولیائی، مایه عزت برای دوستان من هست. خب این روایت و ده ها از این روایت، حالا من یک نمونه عرض کردم، 30 تا 40 تا روایت در کتاب هم ینابیع المودّة جلد سوم صفحه 380 به بعد، فرائد السمتین جلد دوم صفحه 319 به بعد، مقتل الحسین خارزمی صفحه 95 به بعد این مطالب را آورده اند. خب آیا اینها کفایت نمی کنی که ما یک تأملی بکنیم، یک دقتی بکنیم؟ لعل حق این طرف باشه و ما در خواب غفلت نمانیم. الناس و نیام اذا ماتو انتبهو، مردم همه خوابن، وقتی که مردن از خواب بیدار میشن. خود آقای ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابیت وقتی به تاریخ طبری میرسد میگوید تاریخ طبری معتبرترین و متقنترین تاریخ ها است، از هر گونه که روایات جعلی و موضوع مبرا است. بله تاریخ اگر به نفع شیعه چیزی بگوید قطعا او باطله، یا باید ضعیف باشد یا جعلی باشد. حتی آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت، هر روایتی که در فضائل اهل بیت، هر روایتی که در رابطه با حقانیت علی است میاد، آقا این روایت ضعیفه، این روایت جعلیه. حتی وقتی میاد این روایت که میگه پیغمبر اکرم فرمود که هر کس علی و حسن و حسین را دوست داشته باشد، اینها با من هم درجه هستند، هرچه تلاش میکنه که ببینه که این روایت مثلا سندن ضعیف غیری پیدا نمیکنه، میگه آقا والقلب یشهد انه باطل، قلب من شهادت میده که این روایت باطله. یعنی گویا پیغمبر اکرم آمده برای حقانیت روایت، یکی از راه تشخیص حق باطل قلب آقای ذهبی رو قرار داده. هر روایتی را که ذهبی قلب مبارکشون شهادت داد باطل، این روایت باطله. اگر شهادت نداد باطل، اون روایت باطل نیست. این طوری دارن آقایان برخورد میکنن، ولی تاریخ را اینها قبول دارن. البته ارز کردم تاریخی را که به نفع خودشون باشه، و اگر به ضرر خودشون باشه قطعا قبول ندارن. خود ابن تیمیه کلیه فضائل امیرالمؤمنین را منکر است. حتی حدیث منزلت که در صحیح بخاری و مسلم آمده، آقایان انکار میکنن. حدیث علیون اقضاکم، علی قاضی ترین انسان هاست، بهترین داور هست، در صحیح بخاری آمده از قول شخص جناب عمر ابن الخطاب. آقای ابن تیمیه میگوید این روایت باطل هست و دروغ است و جعلیه. اینا یک همچه مبنای حضرات دارن. و بخش پایانی سوال من، بله، اما نسبت به صحیحین، این آقایان مجموعاً آقای محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیحش 2700 خرده ای روایت آورده، 2700 خرده ای روایت مجموع احادیث صحیح بخاریه بعد از حذف مکررات، 4500 روایت هم احادیث صحیح مسلمه، که اگر آقایان اهل سنت بخوان به روایات این دو کتاب استناد کنن، نمیتوانن هیچ حکمی از احکام الهی را و حتی مسائل عقیدتی خودشان را هم استناد کنن، استنباط کنن و تدوین کنن. شما ببینید این کتاب‌های فقهی اهل سنت، ابن قدامه مقدسی تقریبا از فقهای به نام حنبلی، آقایان وهابیون هم کتاب مغنی ابن قدامه را کاملا قبول دارند. ان شاء الله خدا به شما روزی کرد، مشرف شده به بیت الله الحرام، در داخل بیت الله الحرام این اطراف 8-9 تا دفتر هست به نام دارالافتا، محل پاسخگویی به شبهات و سوالات. در هر یک از این دفترهای دارالافتا یک مفتی، یعنی یک مجتهد وهابی نشسته. شما وارد این دفتر بشید، کتاب مغنی ابن قدامه یک دوره 20 جلدی تو تمام دفترهاشون هست، یعنی تنها کتاب استنباطی و فقهی آقایان وهابیون هست، مثل کتاب جواهر ما هست. شما ببینید همین آقای ابن قدامه از اول کتاب تا آخر کتاب، اگر چنانچه 10,000 فروع فقهی مطرح کردی، از این 10,000 شاید بگیم 200 یا 300 به صحیحین استناد کرده، 9,800 به سایر صحاح و سنن و مسانید و تفاسیر مراجعه کرده و از اونا استنباط کرده. اینا اگر بخوان بگن ما فقط صحیحین رو قبول داریم، لا یبقا حجرون علا حجر، چیزی برای اونها جا نمیمانه. و اضافه خود آقای بخاری و مسلم در صحیحشون میگوین ما در این کتابمان احادیث صحاح زیادی بود، ولی به خاطر ترس از طولانی بودن کتاب ما این احادیث را ذکر نکردیم. شبهی است که معمولا این حضرات دارند در ذیل آیه شریفه انما ولیکم الله این رو مطرح کردن و اولین کسی هم که این شبهه را مطرح کرده برای شما عرض کنم قاضی عبدالجبار معتزله متوفای 415 هجری که اگر چنانچه در زمان پیغمبر علی امام باشد لازم می آید دو امام. اگر مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کردن نه به عنوان امام در زمان پیغمبر بلکه به عنوان امام بعد از پیغمبر، در همون جا فرمود پیغمبر اکرم اینی ترکت و فیکم سقلین کتاب الله و اطرتی، در حقیقت مراسم معارفه و مشخص کردن و تعیین ولی عهد پیغمبر بلا تشبیه بوده. اگر چنانچه آقای فهد میاد ملک عبدالله را به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه، این لازم میاد که در یک زمان دو تا پادشاه در عربستان باشه، یا آقای حافظ اسد پسر خود را به عنوان جانشین معرفی میکنه، یعنی دو تا سلطان. نه، اگر پیغمبر اکرم علی را به عنوان ولی امر مسلمین معرفی کرد به این معنا که مردم من کنت مولا، هر کس من ولی امر او هستم، یعنی من در ولی امری هستم، فعلیون مولا فافا تفریع، یعنی بعد از من علی مولای او هست، مردمم آمدن با امیر المؤمنین بیعت کردن به این عنوان یا علی یبن ابی طالب بخن بخن لکه اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه بعد از او. بلکه همونطوری که عرض کردم آقا امیر المؤمنین در زمان رسول اکرم مطیع محض پیغمبر بود، بلکه خودش میگوید من بنده گوش به فرمان نبی مکرم هستم، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یا مثلا در حدیث ولایت علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر تمام مؤمنین بعد از منه. در حدیث منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، علی جان تو جایگاهت به من همانند جایگاه هارون به موسی هست، جز این که بعد از من پیغمبری نیست، یعنی اگر با آمدن من ختم نبوت نمی شد تو پیغمبر بعد از من بودی، ولیکن چون ختم نبوت با من انجام گرفتی تو از تمام ویژگی ها و شاخصه های هارون فقط نبوت رو نداری، ما بقی وزیر بودن، وصی بودن، برادر بودن، تمام این قضایا رو بعد از من داری. در رابطه با خلافت، این که آیا این با اجماع مردم بوده یا اجماع مردم نبوده، خب این رو باید حضرات مراجعه کنن به کتابهای معتبر خودشون، ببینن واقعا اجماعی در اینجا صورت گرفته یا صورت نگرفته. اصلا در صحیفه بنی ساعده چند نفر از مسلمان ها بودند؟ آیا علی در اونجا بود؟ آیا عباس در اونجا بود؟ بنی هاشم در اونجا بود؟ طلحه و زبیر در اونجا بودند؟ یعنی شخصیت های بزرگ اسلامی جز یک تعدادی کمتر از 10-20 نفر کسی در اونجا نبودند و هیچ برای شما عرض کنم دلیل حتی کوچیکی هم ما نداریم بر این که در اونجا اجماعی باشد یا افرادی بیان در اونجا بخواهن با جمعیتی یا افرادی در اونجا انجام شده باشد. خود جناب عمر ابن الخطاب در صحیح بخاری هست که میگوید بیعت و ابی بکر کانت فلتتن وقال الله شرها، بیعت آقای ابوبکر یک بیعت اتفاقی بود و ناگهانی بود و بدون تدبیر بود و ذاتن شرزا بود، ولیکن خدای عالم شر او را کاملا حفظ کرد برای ما. و خود بزرگان اهل سنت هم همشون منکر این اجماع هستند. مثلا آقای ماوردی شافعی متوفای 450، ابو یعلای حنبلی متوفای 458 به صراحت گفتند بله فقالت طائفتون لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لامامته اجماعا. بعضی میگن خلافت و امامت حتما باید با اجماع امت باشد، ولیکن این نظریه باطل هست. چرا؟ و هذا مذهب مدفوع به بیعت ابوبکر، چون بیعت ابوبکر اجماع اهل حل نقل نبوده و این برای ما حجت هست. میگه حتی در بیعت ابوبکر ولم ينتظر به بیعته قرو قدوم غایب انها، اصلا منتظر نشدن اونهایی که در سقیف غایب بودن اونها برسن تا بیعت صورت بگیره. آقایان میتوانن احکام سلطانیه ماوردی صفحه 33، احکام سلطانیه ابو یعلای فرا صفحه 117، آقای قرطبی ازش تعبیر میکنن امام قرطبی، از علمای برجسته و مفسران نامی اهل سنت هست، میگوید فإن عقدها واحد من اهل الحل والعقد فذلک ثابتون. اگر یکی از ریش سفیدای مسلمان بیان یک کسی را بگن آقا خلیفه هست، آقا دیگه شد خلیفه، کسی حق اعتراض ندارد. و یلزم الغیر فعله، همه مردم موظفند حرف این یک نفر را قبول کنند. خلافن لبعض الناس حیث قال لا ينعقد الا بجماعه من اهل الحل والعقد. بعضی میگن نه، تمام ریش سفیدا و اهل حل عقد باید بیان چیکار کنن؟ بیعت را تصویب کنن. میگی نه، این حرف باطلیه. دلیلنا، آقای قرطبی میگه دلیل ما که اجماع لازم نیست، ان عمر عقد البیع لابوبکر، بیعت ابوبکر فقط به واسطه اعلان آقای عمر تأسیس شد و تشکیل شد و کسی در تصویب خلافت آقای ابوبکر غیر از آقای عمر کسی دیگری در اینجا نداره. همین تعبیر را آقایان برایش این رو در کتاب تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 272 و مشابه این رو آقایان مفصل در کتابهاشون آوردن بر این که اصلاً در بیعت اجماع امت شرط نیست. چرا؟ چون بیعت آقای ابوبکر با پیشنهاد آقای عمر و بیعت ابو عبیده جراح دیگه تمام شد و این دلیل بر این هست که اگر یک نفر هم از ریش سفیدا بیان کسی را خلیفه معین کنن دیگه مطلب تمامه. و عرض کردم در صحیح بخاری هم هست که خود جناب عمر در آخرین سال زندگیش که از حج برمیگرده میره بالای منبر میگه ایها الناس، بعضی ها میگن بیعت ابوبکر فلته بود، بله کانت فلتتن ولیکن وقع الله شرها، خدای عالم شرش را از سر مسلمین حفظ فرمود. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 کتاب المحاربین باب رجم الحبلا من الزنا، اونجا برای شما عرض کنم تعبیرشون اینه من بایع رجلا عن غیر مشورت من المسلمین فلا یبایع هو وللذی بایعه تقرتا ان یقتلا. اگر چنانچه بیعت ابوبکر یک فلته و ناگهانی بود، ولی اگر بخواد کسی مثل بیعت ابوبکر رو تأسیس کند ما میکشیم هم بیعت شونده و هم بیعت کننده را. قضیه بیعت ابوبکر تمام شد رفت.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.